الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال انشاءالله این اظهار و ابراز ارادت ها رو به خاندان عصمت و طهارت لا سیما سید الشهدا علیه السلام و ارواح نافده قبول فرماید و این ماه ربیع رو ربیع شیعه قرار بده برای خلاصی از دشمنانشون در سراسر عالم انشاءالله. بحث در روایات داله بر اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه بود. عده‌ای از روایات بحث شد، روایات دیگری که باقی مونده انشاءالله متعرض میشیم. روایت دیگری که به او یا روایات دیگری که به او استدلال شده برای اثبات براءت شرعیه، روایات حل هست. این روایات به یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول روایاتی هستند که موضوع براءت و حلیت در اونها ما لا یعلم حرمته هست، شیئی که لا یعلم حرمته، چیزی که لا یعلم حرمته فرمودن حلال. و طایفه ثانیه روایاتی است که موضوع در اونها ما فیه حلال و حرام یا ما منه حلال و حرام علی اختلاف النصوص، موضوع این هست که فرض شده فیه حلال و حرام یا منه حلال و حرام، اون وقت فرمونده است که حلال. این به طور کلی اخبار حل به این دو طایفه تقسیم میشن. و چون در استدلال و صحت و عدم صحت استدلال دخالت داره این که موضوع کدوم باشه، از این جهت این تقسیم انجام میشه. فعلا کلام ما در طایفه اولاست که ما لا یعلم حرمته موضوع قرار گرفته. خود این طایفه دارای السنه مختلفی هستند و حسب ما وقفنا علیه شش سیاقت در روایات مختلف وجود داره. سیاقت اولا این عبارت هست: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که این غایت که حتی تعلم باشه در حقیقت عنوان میده به صدر، پس میشه کل شیء که لا تعلم انه حرام این لک حلال. این سیاقت اولاست. این سیاقت رو شیخ اعظم قدس سره در مسئله چهارم در دوران ام بین حرمت و غیر وجوب در شبهات موضوعیه روایت رو به این سیاقت نقل فرموده است. فرموده است که و ظاهر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل فیه الاباحه للاخبار الكثيره في ذلك مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. این سیاقت اولا. سیاقت ثانیه به این عبارت هست، حالا فعلا چون شیخ اعظم نقل فرموده دیگه، بله، چون اینا در استدلال اثر داره، حالا روشن میشه اگر حالا ما مصدری پیدا نکردیم، فعلا به نقل شیخ داریم میگیم. دیشب هرچی هزار و خورده موردم بررسی کردیم. ولی سیاقت دوم این هست: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، که اینجا فرقش با اون سیاقت اولا اینه که اونجا تعلم هست، اینجا تعرفه، و این دوتا باز اثر داره در مقام استدلال و مناقشاتی که هست، ماده علم باشه یا ماده معرفت باشه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون. این را هم شیخ اعظم قدس سره در دو جا دارن. در یه جا فرموده کما فی قوله علیه السلام فی روایت اخرى، بعد از اینکه اون روایت مسعدت ابن صدقه رو نقل می‌فرماید، می‌فهمم فی روایت اخرى این عبارت وجود داره. این تابهای کنگره جلد 2 صفحه 48. و در یک مورد هم نسبه او الی قولهم علیهم السلام، یعنی یک امام واحد، نه الی قولهم علیهم السلام. این هم طبع جامع مدرسین جلد 1 صفحه 270. این هم سیاقت ثانی است. سیاقت ثالثه: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام، که این اضافه هو رو داره و از دیدگاه بعضی بزرگان مثل حضرت امام قدس سره وجود این هو دخالت پیدا میکنه در فقه الحدیث و اینکه آیا شامل شبهات حکمیه هم میشود یا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. از این جهت ما رو اینا دقت میکنیم. این هو در نظر بعضی فقها اثر داره در فقه الحدیث و معنای حدیث. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. این سیاقت هم که به این شکل نقل شده باشه در مرحوم خاجویی در الرسائل الفقهیه شون ظاهرا به این سیاقت نقل کردن. خب این سه تا سیاقت. سیاقت چهارم، سیاقت چهارم این هست: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه، که این دیگه سیاقت چهار و پنج و شش همه در این مشترکن که کلمه به عینه داره، که اون قبلی ها اون سه سیاقت قبل کلمه به عینه نداشتیم. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. این رو این سیاقت در روایتی است که مرحوم کالینی قدس سره در کافی و شیخ طوسی رضوان الله علیه ما در تهذیب نقل کرده ام، که همون روایت مشهور مسعدت ابن صدقه است. در کافی شریف اینجور هست: ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، که حالا بعضی جا ان ابیه هست بعضی جا نیست، ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیزی که نمیدونی حلاله یا حرامه بر تو حلاله تا وقتی که بدونی حرام است، که به عینه بدونی حرامه، که وقتی دانستی حرام است اون رو کنار میزنی از خودت. بعد حضرت مثالای میزنن: و ذالکه مثل صبح، یکون و قد اشتریته و هو سرقه. یه لباسی رفتی از بازار خریدی در واقع مسروقه است، دزدی شده، ولی شما خبر نداری. این برای شما حلاله تا وقتی بدونی که این سرقت. اول مملوک انده ولعلهو حرون قد باع نفسه. خب اون زمانی که عبد و اما و اینها متداول بوده، عبدی رو خریده این و احتمال میدی که این نه در واقع عبد نیست و حره و مملوک انسان واقع نمیشه، این معامله باطله. حالا چرا حر ریست که قد باع نفسه؟ مثل مردم که گرفتار میشن کلیهشون رو میفروشن، چه میفروشن؟ اون وقت هم برای اینکه یه پولی گیرش بیاد و اینا میگه من بنده هستم و میفروش، خودشو میفروش که یه پولی گیرش بیاد. او خود افبیعه، یا نه یک ظالم مسلطی او رو گرفتار کرده و اومده به عنوان عبد فروختتش. او قهره، یا اینکه در اونجا کلا زرش گذاشتند و خود افبیعه کلا زرش گذاشتند، اینجا نه مقهور واقع شد. خب تمام اینا احتمال میدی اینجوری باشه، ولی حضرت میفهمن حلال. او امرأتن تحتک و یا اختک او رضیعتک. بعد میفرمان ول اشیاء کلها علی هذا، تمام امور. حالا من چند تا مثال برات زدم، اینا از باب نمونه بود. ول اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. که این روایت از روایاتی است که علاوه بر این که به در مسئله براءت به او استدلال می شود، در باب حجیت بینه هم به او استدلال میشه و مستند کسانی که میگن موضوعات ثابت نمیشه حتی به عدل واحد، مثل حضرت امام به عدل واحد هم اثبات نمیشه. ثقه که هیچی، عدل واحد هم اثبات نمیشه. مستندشون همین روایت که حضرت فرمود حتی یستبین لکه زا غیر ذلک او تقوم به البینه. بنابراین اگه بینه قائم نشد و خود به خود هم قطع پیدا نشد، این روایت میگوید که حلال. مرحوم شیخ طوسی هم عرض کردیم همین روایت در تهذیب، منتها به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم، از کلینی نقل نمی کنه. اینجا کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرد، ایشون هم به سند خودش از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، کلینی واسطه نیست در این نقل. خب این دیگه این روایت مسند بود، مسنده بود، سند در کافی داشت، در تهذیب هم دار. این هم سیاقت پنجم، چهار. سیاقت پنجم ما نقله المحقق الخراسانی قدس سر و فلکفایه هست، متن کفا و منها. ایشون فرمودن کل شیء قوله علیه السلام، که این علیه السلام در بعض نسخ کفایه نیست و در بعض نسخ هست. مثلا ظاهرا طبع جامع علیه السلام نداره، ولی در این طبع کنگره داره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه الحدیث. خب اینجا توی اون خود روایت مسعد تعلم بود، این تعرف نقل کرده. این یه فرق. فرق دوم اینه که این هوایی که در اونجا بود، کل شیء ان هو لک حلال، این هو رو ایشون نداره. اینجا وقع الکلام بین الاعلام که آیا این روایتی که محقق خراسانی در کفایه آورده است، این همون روایت مسعدت ابن صدقه هست و ایشون از حافظش استفاده کرده و مثلا یک به جای تعلم تعرف گفته هو هم در حافظه شریفش نبوده، همانه، یا یک روایت دیگری است غیر از اون روایت قبلی؟ محقق اصفهانی و مرحوم امام قدس سرهما استظهار کردند که این یه روایت دیگریه در ایشون نقل میکنه غیر از اون روایت مسعدت ابن صدقه است. عده‌ای هم مثل محقق خویی اینا میگن نه این همون روایته، اینشون اشتبه علیه و از حافظه استفاده کرده و اینطوره. دلیل بر این که میگوین این روایت آخریست دو امر. یکی این که اونایی که پیششون خیلی روشنه که روایت مسعدت ابن صدقه مال شبهات موضوعی است و ربطی به شبهات حکمیه نداره، همونطور که دیدید مثالایی که حضرت زدن همه شبهات موضوعیه بود، گفتن واضحه که این روایت مال شبهات موضوعی است، به حیث که لا یظنوا که آقای آخوند با اون دقت و عظمت این نفهمیده باشه این مطلب رو و دریافت نکرده باشه این مطلب رو و اون رو جزء روایات باب ذکر کرده باشه، مناقشه هم نکرده، چون از روایاتی که ایشون قبول کرده دلالتش را همین روایت. لا یظن بهی که اون روایتی که وضوح داره به این که مربوطه به شبهات حکمیه نیست و مال شبهات موضوعی است، ایشون همون روایت خواسته باشه بیاره. و ثانیاً دلیل دوم و قرینه دوم این است که خب یکی از مشکلات همین روایت مسعدت ابن صدقه خود این مثال هاست که اگه کسی میخواد بگه این مال شبهات حکمیه هست، باید جواب این مثال ها رو بده که خب حضرتی به این دارن مثال میزنن و این مانع میشه از این که بگیم، خب اینو باید ترک کنه جواب بده. اصلا نامی از این تو مثال ها رو ذکر نکرده ایشون، نیورده ایشون، ولی که این جاش بود اگه اون روایت داره میگه بیاره و از این اشکال مهم که انشاءالله بعدن مهمترین بحث در روایت مسعدت ابن صدقه همینه که این ما چه کار بکنیم. این مثالات دو تا اشکال تولید میکنه، یکی این که نشون میده فرمایش امام مال شبهات موضوعیه، اشکال دومی که این مثال ها داره که هیچ کدوم بر اساس براءت نیست، اینا بر اساس براءت نیستم تو که بعدا خواهیم، یا استصحاب داره یا چی داره، اصلا ربطی به براءت نداره. چطور اینا رو حضرت مثال برای براءت زدن؟ این از مشکلات این روایت و فهم این روایته و سرنوشت روایت، این که میشه بهش استدلال کرد برای مقام یا نمیشه استدلال کرد وابسته به این بحثه. و آقای آخوند این بخشی که اینقدر مهمه اصلا نامی ازش نبره در عبارت ذکر نکنه. پس به این دو قرینه که ان علمین استظهار کردن که نظر شریف ایشون به روایت مسعده نیست، روایت دیگری رو داره ایشون نقل میکنه. اما اونایی که میگن لابد این همان روایت است، اینه که ما آخه تو جوامع حدیث خودمون به این عبارت جای سراغ نداریم که حتما یه تتمم داره، چون فرمده الحدیث. آقای آخوند کجا آورده؟ خودش که نساخته. باید بگیم تو جوامع، هیچ متنی هم تو جوامع حدیثی ما نیست که بخوره به این الا همین روایت مسعده. پس بنابراین باید گفت که این همین مون تا حالا غفلتی شده. و اما اون قرائن را، اون یعنی اون مثال ها را، اون مثال ها مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل شیخ از اونا جواب داده، یعنی مشکله رو مطرح کرده جواب داده در حاشیه، چون که انده این جواب براش دیگه واضح بوده، اون کتابش هم موجود بوده، ارجاع به همون داده و دیگه در کفایه که بنایش بر تلخیص و تهذیب بوده متعرض نشده. از این جهت هم بگیم که فرمایش محقق خویی رو مثلا عرض کنم. علی ای حالن همین اون قرینه اولا که ما تو جوامع حدیثیمون نداریم عبارتی و سیاقتی به این شه، حتی در کتب فقها نیست، اینجا انسان اطمینان پیدا میکنه که نظر شریفش به همون روایت مسعدت ابن صدقه است و اون قرینه اول که وضوح داره این مال شبهات حکمیه، مال شبهات موضوعی است، اینجور نیست. در نظر آی آخون در تعلیقه بر ورائد نه، ایشون میگه مال شبهات حکمیه هم هست، یا عامه یا مال شبهات حکمیه است و جواب میده از این مناقشه. الا ایالن بالاخره این هم یه سیاقتی است که حالا دو نظر اعلام درش دارن. سیاقت اخیر و پن و ببخشید سیاقت ششم اخیر سیاقتی است که در فواید الاصول مرحوم نائینی تقرید بحث مرحوم نائینی است که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، دیگه انه حرام نیست، تعرف الحرام به عینه. این هم سیاقتی است که ایشون نقل کردن، همون حرفایی که در کلام آقای آخون هستش که این روایت جدیدیه یا نظر به همون روایت، اینجا هم میاد الکلام و از مطالبی که عرض کردیم راجع به فرمایش آقای آخون میشود این گفت که این شش سیاقت ما نقل کردیم. ظاهر مطلب اینه که چون هیچ کدام از این سیاقت ها غیر سیاقت چهارم در جوامع حدیثی وجود نداره و حتی مثل اون روایت حجم هم نیست که تو کلمات یا اون روایت سعه کلمات مختلف نقل کرده بودن از حتی قدمای اصحاب جای دیده نشده، اینجا بعید نیست گفته بشود که این بزرگان دیگه به حافظه شون اتکا کردن. همونطور که گاهی ببینیم که بعضی آیات شریف هم در کتب اصولیه اونجوری که تو قرآن هست ذکر نشده، گاهی یه وابی یه چیزی، چون به خاطر اتکای به حافظه بود. خب دیگه حالا وقتی قرآن اینجور باشه دیگه روایت دیگه، بنابراین میشود گفت انسان اطمینان داره برای این که اون سیاقت ها غیر از سیاقت چهارم واقعش همون روایت مسعدت ابن صدقه باشه و روی بالاخره یک اشتباه یا سهو و نسیانی به اون سیاقت ها نقل شده است. بله بله، ولی وقتی که دقت داشتن مخصوصا شیخ اعظم قدس سره موارد عدیده هست که حالا به حافظه شریفش اکتکا فرموده، ایشون هم چون چشمان مبارکش به خصوص در این اواخر نمیدیده درست و اینا میخوندن برای ایشون و اینا، خب این همه مطالب این همه چیزی که در ذهن شریفش بوده حالا در گاهی هم اشاره است دیگه، یعنی همون روایت که این مضمون قریب به این مضمون درش هستش، بالاخره چیزیست که در خارج میبینیم واقع شده الان برای فلزاست که ما در مقام مراجعه به متون روایات نباید به کتب ثانوی و بعدی ها، باید حتما به منبع بریم مراجعه بکنیم و کتاب حدیث، حالا کتاب حدیث باشه مثل وسائل باشه و وافی باشه امثال اینا، باید مراجعه کرد و به این نقل های واسطه ها در مقام فتوا و اینا نباید اکتفا کرد. بله، حتی یه وقتی آیت الله زنجانی دامت الله می‌فرمودن از اون نفیسی ظاهرن که اون گفته بود من از بس ایشون خلاصه به این اشتباهات برخورده بود، من اگه سوره قل هو الله را بخوام بنویسم قرآن رو باز میکنم و روش می‌نویسم، قل هو الله که هر روز خونده میشه اما در مقام نقل و استکتاب قرآن رو باز میکنم و روش می‌نویسم. در این روایات و اینا بالاخره اینجور اشتباهات در نقل‌های بعدی وجود داره. خب این شش سیاق در این سیاقت ها، اون سیاقت اول احسن و سیاقات هست برای استدلال، برای بحث احسن و سیاقات همون کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون هست. چرا؟ لارائهی ان جل مناشئ الاشکال، چون این سیاقت و این متن از بیشتر مناشه اشکال در استدلال به این روایت برای شما توک میگه آریز، از این جهت احسن و سیاقات. ولی چه کنیم که یک مرسلی است که مطمئنیم که این نیست در احادیث و جوامع احادیث ما، ولی احسن و سیاقات. و بعد توی اینها از نظر سیاقت اونی که تعرفه داره اون یا تعلمه داره، اونی که باز تعلمه داره اون بعدیه، اونی که تعرفه داره بعدیه، تا اینکه میرسه به اونی که مسنده، که اون از نظر استدلال مشکل ترین نعت هستش که حالا سیتزه انشاءالله در صنایای بحث. تقریب استدلال هم به این روایات شریفه روشنه، حالا به اون سیاقته. اون این است که در این روایات بالاخره حضرت اونی که لم یعرف حرمتو تعرف حرمتو، یا لم یعرف انه حرامون، یا لم یعلم حرمتو، حضرت فرمودن این حلال. پس بنابراین دلالت میکنه به این که هر چیزی که مشتبه هست حرمتش به نحو شبهه حکم میگه و نمیدونیم آیا این حلال یا حرامه، این مادامی که نمیدونیم حلال است. این مقدار فعلا که انه واضحه، به خصوص در اون سیاقت اولا. انما الکلام در اینه که آیا مستفاد از این سیاقت و یا سیاقات شبیه او فقط براءت در شبهات تحریمیه استفاده میشه، که این خب قطع مسلمش هست و دلالت اولیشه، یا علاوه بر اون براءت در شبهات وجوبیه هم استفاده میشود. برای استفاده براءت در شبهات وجوبیه وجوهی بیان شده که به ذم اونها به این روایات میتونیم برای شبهات وجوبیه هم به این روایت استدلال کنیم. بیان اول تمسک به اجماع مرکب هست، به این بیان که کل علمای امامیه اینا در شبهات حکمیه تحریمیه دو طائفه هست. یه طائفه که اصولیا باشن، اینا میگن براءت. یک طائفه که اخباریا باشن، میگن در شبهات تحریمیه چیه؟ احتیاط و براءت نیست. ولی همین اخباری ها میگن اگر در شبهات تحریمیه براءت باشه، در شبهات وجوبیه هم هست. ما قائل نیستیم، ولی این ملازمه رو قبول دارن که اگه در تحریمیه براءت باشه، در وجوبیه هم چطوره؟ و اصولیون هم در شبهات تحریمیه میگن هم در شبهات وجوبیه میگن. بنابراین میتونیم ادعا کنیم که هر کس میگه در شبهات تحریمیه براءت هست، هر کس اینجا میگه براءت هست، در شبهات وجوبیه هم میگه براءت هست. اما اصولیون که روشن، اما اخباریون ولی اونا میگن براءت نیست در شبهات تحریمیه، ولی این قول تقدیری رو دارن که اگه اینجا براءت باشد حتما در وجوبیه هم هست، نمیشه اینجا براءت باشه اونجا نباشه. پس بنابراین ترکیب بین قول صریح و مسلم اصولی ها با قول اخباری هایی که علا تقدیره، ترکیب این دوتا یک اجماع درست میشه ازش. و اون اینه که پس اگه اینجا ثابت شد اونجا ثابت. خب اگه دلالت این روایت قبول دارید که در شبهات تحریمیه میگه براءته، بنابراین اجماع میگه حالا اینجا ای براءت شد، باید دیگه در شبهات وجوبیه هم براءت باشه. این یک بیان. بله نه، تحریمیه و وجوبیه. خیلی خب، حالا اون یه اشکالی است که بعضی کردن به این بیان، حالا میاد. خب این به خدمت شما عرضه یه بیان. بیان دوم قول به عدم فصله، یعنی به ذم عدم فصل یا قول به عدم فصل بین براءت در شبهات تحریمیه و براءت در شبهات وجوبیه میتونیم اثبات بکنیم که پس اونجا هم همینطوره. مرحوم آقای آخون قدس سره در کفایه عبارتی دارن که بعضی از بزرگان عبارت رو اونطور فهمیدن، یعنی اجماع مرکب ازش فهمیدن، اونجور تفسیر کردن، مثل منتقا و بعض دیگر، و بعضی هم به نحو دوم فهمیدن و به نحو دوم معنا کردن، که ظاهر عبارت آقای آخوندم بعید نیست بگیم نحوه دومه و اولی، ولی عبارت آقای آخوند در کفایه که در ذیل همین روایت فرموده که خب اول شبهات حکمیه، شبهات تحریمی است، بعد به شبهات حکمیه هم به این بیان خواستن تعدی بفرماین، عبارتی دارن که قد یفسر به اون نه و قد یفسر به این نه. حالا بالاخره حالا عبارت آخوند کار نداریم، معناش یا اونه یا اینه، ولی این دو راهی است که وجود داره. پس زمینه این دو راه خواستن بگن از این روایات استفاده میکنیم که در شبهات وجوبیه هم هست. خب راه بیانات دیگری هم وجود داره که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.